با عرض سلام خدمت شما عزیزان و خوشحالیم که یکی از برنامه های دیگر رادیو آموزش فیزیک رو در حوزه فلسفه علم با شما عزیزان دنبال میکنیم. در این قسمت از برنامه ها در مورد نقش باورها در تولید علم میخواییم صحبت بکنیم. خب میدونید که ما در ساختار فکریمون سه لایه مختلف تفکر داریم. تفکر مبتنی بر باورها، تفکر مبتنی بر خردورزی و تفکر مبتنی بر فراشناخت. من به ترتیب در مورد همه این سه تا توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. باورها از کودکی با ما همراه بودند و هستند و خواهند بود. با باورهای دوران کودکیمون رو شاید سالهای سال و گاه تا پایان اون با خود هم می‌کنیم. بسیار از آموزش‌هایی که پدر و مادر، اطرافیان و معلم ها در دوران کودکی به ما دادند، گاه تا آخر عمر با ما همراه هستند و ما اونها رو دنبال میکنیم و بر اساس همون افکار عمل میکنیم. این باورها نقش های بسیار کلیدی و بنیادی در تفکر ما دارن. باور به اینکه یک کار خوبه، یک کار بد هست، یک کار درسته، یک کار غلطه، شیوه درسته یک کار اصولت چگونه هست. مثلا همه ماها طرز تهیه املت با گوجه فرنگی رو بارها و بارها از پدر و مادر یا معلم ها دیدیم و یا در رسانه ها مشاهده کردیم. هیچ کسی تا به حال طرز تهیه املت رو به روش دیگه ای دنبال نکرده. یا مثلا طرز تهیه تخم مرغ رو همه ما دیدیم. دیگه این عملیات رو یاد گرفتیم که مثلا تهیه یک تخم مرغ در درون آب به چه صورت خواهد بود، چگونه میتونیم اون رو آب پس کنیم و مانند اینا. اینا در نقش باورها قرار گرفتن. در حوزه بالاتر نگرشی هم باور به این که دزدی بده، کار خوب خوبه و عبور از چراغ قرمز خطرناکه یا انداختن زباله در خیابان کار اشتباهیه یا هدر دادن آب کار صحیحی نیست و ماننده اینها، اینا همه جزء باورهای ما هستن که از کودکی در مدارس اینها رو یاد میگیریم، آموزش میبینیم، پدر و مادر مرتبا به ما گوشزد میکنن، اطرافیان، تلویزیون، رسانه ها و ماننده اینها برای ما این باورها رو میسازن. این باورها باورهای بسیار پرقدرتی هستن و بعضیشون در حیطه مذهبی و دینی غیر قابل تغییر هستن و با هم به اونها جان سخت میگوییم. این باورهای جان سخت دینی معمولا به حقیقت ما پیوند میخورن و ما با این حقیقت بزرگ بشیم، رشد میکنیم و اگر قرار باشه یک روزی انتخاب بکنیم که باورها بمانند یا ما بریم، معمولا تجربه تاریخی نشون داده که افراد ترجیح میدن باورها بمانند و خودشون برن و این مسئله خیلی مهمه. به خاطر این افرادی که تلاش میکنن باورهای دینی مردم رو تغییر بدن معمولا ناکام هستن. افرادی که تلاش میکنن باورهای دینی مردم رو جابجا کنن معمولا خوب جواب نمیگیرن، چون این باورها در طی سالهای بسیار زیادی شکل گرفتن، محکم شدن، جان سخت شدن، روباست هستن اصطلاحاً، و این جانسختی اونها امکان هر نوع دخل و تصرف رو میگیره، مگه اینکه خودشون بخوان اون باورها رو تغییر بدن و دیگه ما لازم نباشه با اونها چالشی داشته باشیم. پس بحث باورها، حالا احمد باورهای دینی، باورهای سیاسی، باورهای اجتماعی، باورهای علمی و همه انواع باورهایی که ما در زندگی باشون به چالش میرسیم یا باهاشون کار میکنیم در این حیطه حضور دارم. خوبه بدونید باورها نقش کلیدی در زندگی دارن. بعضی از باورها تولید امید و انگیزه برای کار و تلاش میکنن و برخی باورها خطرناک هستن و انسان از حرکت و تکاپو باز میدارن که ما اینجا وارد اون مقوله نمیشیم که جزئیاتش بسیار فراوان هست. در حیطه دیگه ای ما وارد بحث خردورزی میشیم. خردورزی اینه که یعنی ما سازوکار یک فعالیت، یک عملیات، یک کار، یک پروژه، یک محصول، یک پروداکت، یک نوشته، یک گزاره رو سعی میکنیم با ترتیباتی انجام بدیم که اون ترتیبات مربوط به هوش انسانی هست و برخی از حیوانات هم مشابه اون هوش رو دارن، حالا یا به صورت هوش اجتماعی یا به صورت هوش فردی. مثلا ما وقتی میخوایم یه خونه بسازیم چیکار میکنیم؟ سعی میکنیم خونمون در جایی باشه که به آب و هوای خوب دسترسی داشته باشه، امکانات خوب داشته باشه، رفت آمد راحتی داشته باشه، دزد و سیل و مسائل خطرناک در اطرافش نباشه. بعد عرض کنم خدمتون رفاه کافی داشته باشه، آسایش مناسبی داشته باشه، یعنی یک سطح خیلی بالایی از خرد رو توش اعمال میکنیم. گاهی خرد میاد به تحصیلات دانشگاهی حتی داره، یعنی شما دانشگاه برید، رشته عمران بخونید، رشته معماری بخونید، مهندسی مختلف رو طی بکنید تا بفهمید که یه خونه استاندارد مثلا چگونه اتاق خوابی باید داشته باشه، دستشویش کجا باشه، چیکار کنن تهویه خوب داشته باشه، بوی بد تو خونه نپیچه، فاضلاب بد نداشته باشه، وقتی همسادا صحبت میکنن صداشون تو خونه ما نیاد یا ما صحبت میکنیم صدایمون تو خونه اونها نیاد، و راپلا سر صدا نداشته باشه، آسانسور مناسب داشته باشه، نور مناسبی داشته باشه، و خیلی از پارامترهای مختلفی که باعث ایجاد یک محیط زندگی شوق انگیز میشه، اینها نیاز به تحصیلات داره و بخشی از اونها رو ما با خردورزی باید پیدا کنیم. یعنی مثلا با فرد مصاحبه کنیم، بگیم آقا تو چه خونه ای میخوای؟ مثلا تخت خوابش چه شکلی باشه، اتاق خوابش چه شکلی باشه، آشپزخونه چجوری باشه. حتی نیاز باشه ما یک رزومه، یه پرسوناژ، یه چیزی از اون افراد تهیه بکنیم که آقا اینو ما برای این نوع مخاطب داریم تولید و طراحی میکنیم. همچنان که امروزه بسیار از لباسها، پوشاکها، غذاها، داروها، لوازم خانگی و ماننده اینها رو بر اساس نوع خاصی از مشتری طراحی میکنن و اینطور نیست که یه چیز جوابگوی همه چیزها باشه. و این حوزه رو ما به نام حوزه خردورزی ترجیح میدیم نامگذاری کنیم، چون در این قسمت شما مجبورید که از عقل و شعورتون استفاده کنید و از مشتری نیازهاشو بخواید و صحبت کنید، با همدیگه پروتکل هایی رو امضا کنید، گفتگو کنید، صحبت کنید و در نهایت هم یک فعالیتی رو انجام میدید. پس ببینید در حیطه اول ما نقش های باوری رو میگرفتیم و انجام میدادیم، کار دیگه به درست و صحیحیش نداشتیم، ولی در حیطه دوم یک مقدار توقف میکنیم و اون کارها و اعمال و رفتارها رو با فرد مورد نظر چیکار میکنیم؟ به اشتراک میگذاریم، گفتگو میکنیم و سعی میکنیم منتخبش رو برداریم و به کار ببریم. به تدریج که ما کار میکنیم علم و فناوری و تکنولوژی رشد میکنه. وقتی علم و تکنولوژی و فناوری رشد بکنه، قدرت انتخاب ما افزایش پیدا میکنه. اگه ما قبلا فقط بلد بودیم سیب زمینی رو آبپز بکنیم، تخم مرغ رو آبپز کنیم، املت کنیم، با ایجاد تکنولوژی و فناوری جدید میتونیمش پنیر پیتزا هم اضافه کنیم، میتونیم انواع سس اضافه کنیم و مثلا اسنک درست کنیم، انواع املت های جدید طراحی کنیم و مسائل دیگه ای رو دنبال بکنیم. در نهایت هم میخوام اینطور بهتون بگم با ایجاد فناوری قدرت انتخاب شما افزایش پیدا میکنه و شما در دامنه وسیع از تکنولوژی ها و فناوری های موجود محصولات جدیدی رو میتونید ببینید، مشاهده کنید. در این بخش کم کم یک لایه جدیدی از خرد انسانی آشکار میشه که ما بهش میگیم فراشناخت. یعنی یاد میگیرید که چطور به خودتون یاد بدید چه چیزهایی رو باید یاد بگیرید، چه چیزهایی رو باید به کار ببرید. و اصطلاحا این قائم به ذات خود بودن، قائم به شخصیت خود بودن، وابسته به خود بودن، وابسته به انتخاب خود بودن، وابسته به مسئولیت خود بودن در فرد چیکار میکنه؟ ظهور پیدا میکنه. خب وقتی یه چیزی ظهور پیدا کنه، خود فرد آنقدر حرفه‌ای شده، آنقدر اکسپرت شده، آنقدر استاد شده در کار خودش که خودش دیگه تشخیص میده چه چیزهایی رو باید تو این کار وارد کنه و چه چیزهایی رو وارد نکنه و این چیزهایی که وارد میکنه چجور از این چیزها یه چیزی رو یاد بگیره و چه استفاده بکنه. من یک مثال میزنم برای شما. فرض کنید شما میخواید برای اولین بار زبان سرخپوستی رو یاد بگیرید. تا بالا اصلا نه زبان سرخپوستی شنیدید، نه از کسی درک کردید، نه با سرخپوستی صحبت کردید و برای اولین بار شما در این موقعیت زبان سرخپوستی قرار میگیرید. خب وقتی میخواید این کار بکنید، اگه بخواید شروع کنید به ایما و اشاره و از اینجور مسائل، یک داستان دیگه داریم. ولی یک راه تقریبا معمولا متعارف هست این هستش که معادل سازی میکنید. مثلا یه دونه موز رو بهش نشون میدید، میگی این چی میگن، مثلا بهش اشاره میکنی، میگی به موز شما چی میگی، اون مثلا به موز میگی، مثلا میگه ما به موز اینو میگیم، مثلا کاپا میگیم یا پاپا میگیم یا تاپا میگیم، یه چیزی میگیم. بعد شما میگی، بعد باهاش شما اونو چیکار میکنی، تکرار میکنی، کاپا کاپا تپا یا پاپا یا هرچی که هست. و این تکرار رو انجام باعث میشه که شما با اون به یک زبان مشترک برسید و هر وقتی که شما مثلا نیاز به موز داشتی میگه کاپا یا تپا یا پاپا و اون متوجه میشه بله شما منظورت اون موزه هست. خب اینجا یک اینو ما حلقه درست کردیم، دقیقا خودمون یاد گرفتیم چطور به خودمون مفهوم حالا کاپا تاپا یا هر چیزی که مربوط به اون زبان سرخپوستی هست رو یاد بدیم. حالا اینو اضافه کنید در مورد تمام واژگان ها، کلمات، موضوعات، مفاهیم و و همینطور میرین جلوتر. یعنی وقتی ما با یک دامنه وسیع از واژگان، با دامنه وسیع از مفاهیم مواجه هستیم که این مفاهیم همگی با ما در ارتباط هستن، ما از اونجا به بعد باید شروع کنیم به انتخاب کردن و خودمون رو باید بشناسیم و خودمون رو شناخته باشیم، ذهن خودمون رو درک کرده باشیم، لایه‌های مختلف مغز رو که در فایل صوتی بعدی صحبت میکنیم اونها رو بشناسیم و بدونیم چی هستن و بر اساس اون لایه‌های مغزی خودمون سعی میکنیم به خودمون پسخوران بدیم، سعی میکنیم به خودمون خوراک بدیم، سعی میکنیم به خودمون جویدنی بدیم. این جویدنی‌هایی که به مغز خودمون میدیم تا مغز ما اونها رو مطالعه کنه، کار کنه، باعث شده حلقه های یادگیری میشه. این حلقه های یادگیری رو ما اسمش رو میذاریم فراشناخت. یعنی خودتون دیگه تشخیص میدین چه جوری باید به خودتون آموزش بدین تا یاد بگیرین. دیگه کسی این وسط حائل نیست. هر کسی که به این سطح از دانش و آگاهی برسه، ما میگیم به این سطح فراشناخت رسیده. حالا نگاه کنید، ما از نقش باورها شروع کردیم، در حوزه خردورزی و علم و فناوری اومدیم جلو، رسیدیم به نقش فراشناخت. خب حالا موقعی که ما در حوزه فراشناخت هستیم، دیگه ممکنه شما به یک سری از باورهای دوران کودکیتون دیگه نیازی نداشته باشید، حتی ممکنه بخشی از خردورزی رو هم رها کنید و فقط بخشهایی رو دنبال کنید که برای خود شما مناسب هستن. مثال میزنم، مثلا از بچگی یاد گرفتید که میخواید برید دستشویی حتما مثلا دمپایی بپوشید، بعد تو دوران خردورزی به این نتیجه رسیدی که خب اگه دمپاییام خیس شد چیکار کنم، به این نتیجه رسیدی خب دمپاییام اگه خیس شد من روش آب میگیرم و بعد این آبی که گذاشتم رو یه گوشه میذارم که آبش بچکه خوش بشه و ماننده این، که این دیگه خب یه خردورزی که من مطمئن باشم دمپای من دیگه خیس شد، نفر بعدی دیگه در نهایت دمپایی تمیزتری در اختیارش هست. حالا مثلا یه دیدگاه هست. در دوران فراشناخت حالا خودتون به این سطح از آگاهی میرسید که آیا من واقعا یک آلودگی رو رو دمپایی وارد کردم یا نکردم، آیا این کار رو کردم یا نه، و خودتون کم کم درک میکنید که آیا اگه این کار رو کردم انجام بدم، اگه نه نکردم برای چی من قائل به شستشوی دمپایی باشم، و این نقش باوری که از کودکی با شما بوده کنار میره. یا اگه از بچگی فرض کنید به شما گفتن که مداد رنگیاتو به دوستت نده، شما تو دوران خردورزی مثلا به این سطح رسیدی که برای سری کارها باید با دیگران در ارتباط باشید، خب در دوران فراشناخت به این دیدگاه میرسید که خب اصلا من مداد رنگیمو میتونم حتی با دوستم تهاتر کنم، من مداد رنگی به اون بدم و مثلا از اون دستگاه موسیقیشو بگیرم یا مثلا سنتورشو بگیرم یا ارگشو بگیرم یا گیتارشو بگیرم. یعنی خودتون انتخاب میکنید چجوری این کار رو انجام بدید و طرز کار کردن با مداد رنگی رو شما بلد هستید، میتونید آموزش بدید و خودتون هم کشف میکنید که چگونه با اون سنتور، ارگ و مانند این بتونید کار بکنید. در حقیقت ما وقتی به حوزه فراشناخت میرسیم دیگه به خودمون برمیگردیم، به واقعیت‌های خودمون برمیگردیم، به حقایق وجودی خودمون برمیگردیم، به استعداد درونی خودمون برمیگردیم، به شیوه یادگیری خودمون برمیگردیم و میریم به درون خودمون رجوع میکنیم و این رجوع به خودمون باعث تکامل رشد اندیشه میشه و ما رو در یک حوزه بسیار پرقدرتی قرار میده که بتونیم ناشناخته‌های اطرافمون رو کشف کنیم، بتونیم چیزهایی که از دوران بچگی بهمون گفته بودن و به عنوان این نقش یک باور مسلم بوده، این نقش ها رو یک بار دیگه چیکار کنیم؟ واکاوی کنیم، انگولک کنیم، پیچاشو شل کنیم، ببینیم واقعا این نقش پررنگی بوده، آیا نقش صحیحی بوده، آیا نقش کلیدی بوده. بسیار از مسائلی که الان در جامعه ما در ایران هست در این حیطه قرار داره و ما با اون باورهایی که دوران کودکیمون بزرگ شدیم در طی این سال‌های اخیر که علم و فناوری هم به جامعهمون اضافه شده با اون باورها به چالش رسیدیم و ما وقتی به این چالش‌ها برسیم کم کم به حوزه فراشناخت هدایت خواهیم شد و در حوزه فراشناخت خودمون باید بشینیم تکلیف خودمون رو با یک سری از این نقش‌ها، با یک سری از این وظایف، حقوق، مسئولیت‌ها و مانند اینا که از دوران کودکی با ما همراه بوده یکی کنیم. مثلا میگن بچه‌هایی که در دوران کودکی به خاطر داشتن یک تمایل، یک خاصیت، یک خواهندگی، یک خواهش شماتت شدن در دوران بزرگسالی اون خواهششون رو کتمان میکنن. مثلا اگر شما در بچگی هر با که مداد رنگی خاصی، هر با که خاصی بری دستشویی، هر گوارا که خاصی میوه تو یخچال برداری دعوات کردن، شما متوجه شدید پس خواهش داشتن و تمایلات داشتن کار اشتباهی. بخاطر این در سن بزرگسالی از اینکه بگی من میخوام برم دستشویی خجالت میکشی، از اینکه بگی من مداد رنگی میخوام خجالت میگی، از اینکه بگی من مثلا یه لیوان آب میخوام تو مهمانی خجالت میکشی. ممکنه 10 بار بیان نوشیدنی و چای و شربت اینا جلوی شما رد کنن، شما یه تعارف بکنید، میگی نه نمیخوام، نه نمیخورم، نه من علاقه ندارم. درسته که نه، ته دلت میخواد، ولی برای اینکه متهم نشی از طرف جمعیت به اینکه تو شخصیتت یک شخصیت خواهنده است، تو شخصیتت یک شخصیت نیازمند هست، تو شخصیتت یک شخصیت لذت‌جوی، هی کتمان میکنی، هاشا میکنی و رد میکنی اون رو. دسته که این از نظر روان پزشکی یک بیماری حساب میشه. شما وقتی توی جمعی نتونی بگی آقا من دستشویی دارم، میخوام برم دستشویی، دستشویی کجاست و خجالت بکشی حرف و فریاد بزنی یا بلند بگی، این نشوندنده این هستش که این در دوران کودکی یک سرکوبی علیه شما اتفاق افتاده و اون باورهای بسیار خطرناک در شما نهادینه شده و شما الان در دوران خردورزی هم نتونستی اون باورها رو از خودت بذاری کنار و الان در دوره فراشناخت باز هم به همون دوران باورها برگشتی و نتونستی تو دوران فراشناخت هم خودت تشخیص بدی که اگر نیاز به دستشویی داری باید بلند بگی که من دستشویی نیاز دارم، من موز نیاز دارم، من نوشیدنی نیاز دارم، من خوراکی میخوام، من گشنمه، من تشنمه، من خستم، من حوصله ندارم. این فریاد نزدن به معنی این هستش که ما دچار یک نوع بیماری روحی هستیم. به هر حال اینجا یک مقوله بسیار عمیق روانشناسی مطرح هست و اون این هستش که بسیار ریشه هایی که پس ما در بیماری های افراد و ذهنیت های افراد داریم در اینجا قابل بررسی، که من دیگه این موضوع رو ادامه نمیدم و در همینجا فایل صوتیمو به پایان میرسونم. خدا نگهدارتون.